أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه مشتاقان نهج البلاغه و عاشقان امیر المؤمنین علیه السلام. امروز روز آخر ماه محرم، خدا انشالله عرض ارادت و عزاداری های همه شما رو در این ماه محرم به ساحت مقدس سید الشهدا علیه السلام، مایه رشد و کمال دنیا و آخرتتون و ذخیره قبر و قیامت قرار بده. ما به حکمت 386 نهج البلاغه رسیدیم. حضرت در این حکمت می‌فرمایند من طلب شیئا ناله او بعضه، کسی اگر واقعا طالب چیزی باشه یا به همه اون چه که میخواد میرسه یا حداقل به بخشی از اون چه که طالبش هست میرسه. خود امیرالمؤمنین علیه السلام در این حکمت‌های نهج البلاغه فرمودن لا یعدم الصبور الظفر، کسی که صبر و استقامت در کاری به خرج بده از پیروزی محروم نمیشه، به نتیجه میرسه. اینجا میفهمن حالا یا به همه اون چه که خواسته میرسه یا حداقل به بخشی از اون چه که خواسته او بوده میرسه. پس طلب و اراده و تلاش هیچ وقت بی نتیجه نمیمونه. در حکمت 387 مولا علی علیه السلام میفرمایند ما خیرون به خیرن بعدهن نار و ما شرون به شرن بعدهن جنه. گاهی وقتا ما خیر و شر رو اشتباه میگیریم. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند نگاه کن ببین که کاری که داری میکنی، وضعیت که برات پیش اومده، بعدش بهشت یا جهنمه. چیزی، کاری، تکلیفی، تلاشی که بعدش، یعنی نتیجهش بهشته، این که شر نیست، ولی اون که به ظاهر سخته به نظر دیگران شره. و چیزی هم که عاقبتش جهنمه و عذاب و قهر خداست خیر نیست، ولی اون که در ظاهر ادعای خیر میکنه. خیلی وقتا پیش میاد آدمهایی رفتارهایی رو انجام میدن که به دروغ ظاهرش رو خیر جلوه میدن، اما خودشون هم در قلب خودشون میدونن که دارن دروغ میگن. خودشون هم در قلب خودشون میدونن، در وجدانشون آگاهن که این اتفاقی که دارن رقم میزنن قطعا خلاف رضای خداست و این کار حتما عذاب الهی داره. منتها چون پستن، دل به این دنیا بستن، اون آخرته با اینکه میدونن براشون کوچیک میشه. دنیا رو به آخرت میخرن و آخرت رو به دنیا میفروشن. حضرت میفرماید برید ببینید کاری که دارین انجام بدین واقعا مستوجب عذابه. اگر مستوجب عذاب الهیه پس این خیر نیست، و اگر مستحق ثواب واقعا پیش خدا این خیر و شر نیست. بعد در ادامه میفرماید و کل نعیم دون الجنه فهو محقور و کل بلاء دون النار عافیه. هر نعمتی بدون بهشت ناچیزه و هر بلایی بدون جهنم عافیت. توضیح همون مطلب قبلیشونه با یه ادبیات جدید. اگر در ظاهر خیال میکنی نعمتی بهت رسیده اما این نعمت تو رو به بهشت نمیبره، این نعمت خیلی بی‌ارزشه، خیلی حقیره. اگر سختی داری میکشی، بلایی رو داری تحمل میکنی که عاقبتش جهنم نیست، این بلا واقعا نقمت نیست. نگران نباشی. در حکمت 388 امیرالمؤمنین علیه السلام مطلب بسیار بسیار جالبی رو بیان میکنند که خیلی میتونه مبنای تغییر نگرش های ما باشه. سه بلا و گرفتاری برای انسان رو به ترتیب شدت بیان میکنن. میفرمان اولین بلا و گرفتاری انسان بیماری جسمانی است. واقعا بلاست، واقعا هم گرفتاری اذیت. اما از بیماری تن بدتر فقر و تنگ دستیه. سالم باشی ولی شرمنده زن و بچت باشی، سالم باشی ولی محتاج دیگران بشی، خیلی بدتر. و از فقر و تنگ دستی بالاتر بیماری دله، بیماری قلبه، بیماری معنویه. ببینید الا و ان من البلاء الفاقه، یکی از گرفتاری های انسان تنگ دستی و اشد من الفاقت مرض البدن، از فاقه و تنگ دستی سختر بیماری تنه، و اشد من مرض البدن مرض القلب، سختر از نظر گرفتاری سختر از مرض جسم مرض قلب و معنویه. بعد آخرش رو ببینید، می فرمایند برخلاف تصور دیگران و علوم دیگران، امیرالمومنین علیه السلام می فرماید یکی از راه‌های قطعی برای صحت جسم تقوای قلبه، علاوه ان من صحت البدن تقوی القلوب. پس سه تا شد: یک تنگ دستی، از اون بدتر بیماری تن، از اون بدتر بیماری دل. راه درمان بیماری تن چیه؟ تقوای قلبه. تو دلتو صاف کن، دلتو پاک کن، تقوای معنوی داشته باش، تقوای قلبی و حقیقی، نه تظاهر به تقوا و ذکر و دعا داشته باش، جسمت هم سالم میشه. این وعده امیرالمومنین علیه السلامه. این طب معنوی، این طب حقیقی که میگه تو بهداشت معنوی داشته باش، بهداشت جسمانیت هم تأمین میشه، سلامت جسمانیت هم تأمین میشه. خب قبل اینکه حکمت 389 رو بخونم و توضیح بدم، عرض میکنم که کد شرکت در مسابقه امروز ما عدد 2 هست. در حکمت 389 میفرمان من ابتع بهی عمله لم یسرع بهی نسبه. کسی که در تلاش برای انجام اعمال صالح کندی میکنه، سستی به خرج میده، اهمال به خرج میده، نسبش هر چقدر بزرگ و مطرح باشه هیچ سرعتی به اون نمیده. بعضیا دیدی تا میشینن نسب خودشون رو مطرح میکنه، ما چه خاندانی هستیم، حتی اینکه ما از خاندان پیغمبریم، ما از نسل پیغمبریم، این ادعاها هیچ چیزی به عمل تو اضافه نمیکنه. حضرت بفرماید که کسی که خودش در اعمال صالح، نه ادای اعمال صالح، اعمال صالح حقیقی کندی میکنه، نسبش هیچ سرعتی به اون نمیده، یعنی هیچ فایده براش نداره. در جای دیگری در همین نهج البلاغه خواندیم امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند دوست و ولی محمد صلی الله علیه و آله و سلم کسی است که طاعت خدا رو به خرج میده، ولو اینکه هیچ نسبتی با پیامبر نداره، و دشمن پیغمبر کسی است که برخلاف پیغمبر حرکت میکنه، معصیت میکنه، ولو اینکه فامیل نزدیک پیغمبر باشه، این دشمن پیغمبر. لذا این نسب کردن ها جز یه فریب چیزی نیست. حقیقت نسب یه انسان خوش نسب رو اعمال و افکار و رفتارش باید نشون بده، نه ادعاهاش، نه ادعاهاش. در ادامه مولا علی علیه السلام گونه دارن که و فی روایت اخرى، یعنی در حدیث دیگری این گونه نقل شده، من فاته حسب نفسه لم ينفعه حسب آبائه. کسی که اون در واقع ارزش خودش رو از دست بده، کسی که خودش بی ارزش باشه، هیچ فایده‌ای در حسب پدر و اجدادش نیست. خودت باید ببینی چی هستی. گیرم پدرت سعدی فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. ما در نسل و فرزندان پیغمبرا هم فاسد داشتیم. پسر نوح رو ببین، زن لوط رو ببین، دو تا همسر پیغمبر رو ببین. ما در امامان فرزند بلافصل امام فاسد داشتیم، جعفر کذاب رو ببین. ولی اینا می رفتن با ادعای نسب خودشون به امام معصوم، به پیغمبر، پیش مردم برای خودشون وجاهت و تقدس درست می کردن. امام باقر علیه السلام برادرش رو ببین، اصلا معلوم میشه تا عمل خودت خالصاً و باطناً درست نباشه، حسب و نسبت حتی به مستقیماً فرزند امام معصوم پیغمبر باشی هیچ فایده ای نده، بلکه علیهت میشه. تو که فرزند پیغمبر بودی چرا؟ خب حکمت 390، حضرت بفرمند که للمؤمن ثلاث ساعات، مؤمن باید در شبان روز خودشو به سه قسمت تقسیم کنه. البته حواسمون باشه منظورشون سه قسمت مساوی نیست که هر کدوم 8 ساعت، سه قسمت کنه یعنی در روز حتما برای هر یک از نوع وقتی بگذاره. خب این سه قسمت چیان؟ فساعتون یناجی فیها ربه، ساعتی از شبان روز رو مؤمن باید بذاره برای خلوت خودش با خدا، مناجات گفته ها، غیر از اون نمازهای دست جمعی و جماعته، مناجات پروردگار. مناجات مخفیانه است، نجوا در گوشیه، کنایه از این که مؤمن باید ساعتی از شبان روز خلوت بین خودش و خدا داشته باشه، اونجایی که خالصه، اونجایی که هیچ کس دیگه نمیبینه که شبهه ریا و تظاهر باشه. و ساعتون یارم معاشه، یه ساعتی هم باید بذاره برای این که امرار معاش کنه، کسب حلال داشته باشه، پاکیزه درآمد داشته باشه. و ساعتون یخلی بین نفسه و بین لذتها فی ما یحل و یحمل، یه ساعتی یه بخشی از شبان روزش هم مؤمن میذاره برای لذتهای حلالش که خدا براش مجوز داده و مایه زیبایی زندگی او میشه، زندگی براش قشنگ میشه. فی ما یحل و یجمل. بعد حضرت میفهمد و لیس للعاقل ان یکون شاخصا الا فی ثلاث، برای عاقل شایسته نیست که در طول شبان روز دیده بشه مگر در حال یکی از این سه تا کار: یک، فی مرمت لمعاش، یا در حال تلاش برای امرار معاش، او خطوه فی معاد، یا قدمی در راه قیامت، او لذت فی غیر محرم، یا در حال استفاده از لذت غیر حرام. پس سه چیز باید در برنامه شبان روز مؤمن باشه: یک، عبادت، مناجات با خدا که ذخیره قیامت بشه. دو، تلاش برای کسب روزی حلال، مشروع و قانونی. و سوم، استفاده از فرصت لذت‌های حلال. جالبه در روایات دیگری داریم که مؤمن با استفاده از این لذت‌های حلال از نظر روحی و جسمی آماده میشه تا اون دو قسمت دیگر رو درست انجام بده، یعنی عبادت و کسب معاش. خب حکمت 391 این گونه است: ازهد فی دنیا یبصرک الله عوراتها ولا تغفل فلست بمغفور عنك. در دنیا زهد به خرج بدی، خدا عیوب و زشتی های دنیا رو بهت نشون بده. زهد چیه؟ در همین نهج البلاغه فرمود زهد بین دو کلمه قرآنه: یک، الله تفرحوا بما آتاکم، چیزی از مال و منال و مقام دنیا بهتون رسید سرمست نشید. دو، ولا تحزنوا على ما فاتکم، چیزی هم از این دنیا دستتون رفت افسرده نشید. حضرت بفهمد اگر در دنیا باشی از دنیا استفاده کنی ولی زهد داشته باشی، دلبسته دنیا نشی، اثرش اینه که خدا زشتی های این دنیا رو بهت نشون میده. خب وقتی زشتی دنیا رو دیدی دیگه هیچ وقت دل بهش نمیدی و دیگه چی؟ از این زشتی های دنیا غفلت نکن، که تو اگر غفلت کنی دنیا غفلت نمی کنه، فریبت میده، فریب. حکمت 392: تکلم و تعرفو فان المرء مخبوء تحت لسانه. این حکمت یک بار دیگه در نهج البلاغه آمده اما بدون قسمت اولش، یعنی فقط آمده ان المرء مخبوء تحت لسانه. حضرت در این کلام نورانی به ما میفهمانند که آدم وقتی حرف میزنه شخصیت خودشو بیرون میریزه. کسی که زشت حرف میزنه، کسی که زیبا حرف میزنه، از شخصیت خودشون دارن حکایت میکنه. کسی که تا ناراحت میشه توهین میکنه، تهمت میزنه، ناروا میگه، این از شخصیت پلشت خودش داره پرده برداری میکنه. ولی کسی که سعی میکنه حتی در ناراحتی تا اونجایی که مقدوره از زیبا سخن گفتن کوتاهی نکنه، این از زیبایی درونش خبر میده. کسی که سخنرانی میکنه و سخنانش خیلی سنجیده، عمیق، ادبیاتش خیلی زیباست، خب این از شخصیتش خبر میده. اما کسی که خیلی شلخته حرف میزنه، خیلی بی نظم و سطحی، این نشون میده خب آدمی از نظر شخصیت هم سطحیه. کسی که مثلا فرض بفهمید حرف میزنه یا مطلبی مینویسه یا الان مثلا فضا مجازی میذاره، عوام مثلا بی سواد میگن وای چه جالب، ولی آدم با سواد میگه ای وای این چیه داره میگه، این کسا مبناش فاسده، اون که مبناش غلطه، این کسا ربطی به دین نداره، ولی پیش خودش فکر میکنه خیلی داره حرف حساب میزنه. خب این معلوم میشه شخصیت خیلی مبتذلی داره. مبتذل یعنی سطحی، اصلا عمق نداره، اطلاعات دینیش به درد نمیخوره. ممکنه یه مش عوام تر از خودش فکر کنه این علامه است، اما واقعا چی تو چند تاش نیست. پیش میاد، خیلی پیش میاد، گاهی ما به امید اینکه بریم یه چیزی استفاده کنیم، بعضی وقتا میریم پای مثلا صحبت‌های بعضی رو بشینیم، همون دقایق اول متوجه میشیم وقتمون داریم تلف میکنیم، حرفای بی مبنا و سوس. الان هم که آیت الله گوگل شده استاد خیلی ها، از این ور گوگل جستجو میکنن یه چیز در میارن به اسم خودشون به خورد دیگران بده، نه فکر میکنن این یعنی چی، آخه مال کدوم مکتبه، مال کدوم جریان، عقبش چیه، پیامداش چیه، اصلا با مبانی دینی میسازه، با مبانی عقلی میسازه یا نه، این چیه داره پخش میشه. حضرت بفهمد شخصیت انسان پشت زبانشه. سخن بگید تا شناخته بشید، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. خب این نهج البلاغه هم سخنان امیر المؤمنین علیه السلامه. ببینید چه شخصیتیه در علم، حکمت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، تربیت، مدیریت، حقوق، بین الملل، دیپلماسی، جنگ، صلح، هر جا دست میذاره بی نظیر. حتی طب، سبک زندگی، خوشنویسی. پس انسان با سخنش پرده از شخصیت و تربیت خودش برمیداره. و چقدر خوبه که سخن گفتن ما مایه افتخار ما باشه، نه مایه رو شدن پستی ما. انشاءالله خداوند متعال روح و شخصیت ما رو اونگونه که خودش میپسنده رشد بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. Thank you.